اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به مجله هفتگی آزادی اختصاص یافته، اما چند گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم داریم. نخست خبرهای مهم. دو نماینده خاص امریکا برای افغانستان برای صحبت با نمایندگان حکومت طالبان و افغانهای دیگر راهی قزاقستان و قطر شدند. وزارت خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه خبر داد که نمایندگان خاص این کشور برای افغانستان توماس ویست و نماینده خاص امریکا در بخش حقوق زنان و دختران افغان رینا امیری تا دوشنبه آینده در این سفر مشغول خواهند بود. نظر به گزارش رویترز در ملاقات نمایندگان امریکا با طالبان درباره وضعیت بشری کنونی در افغانستان، حقوق زنان و مسائل امنیتی صحبت خواهد شد. بیشتر در ادامه امین برنامه. اداره ملی هواشناسی حکومت طالبان در مورد باران‌های شدید امروز و فردا در نصف از ولایت افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره گفته که در بسیاری ولایت مرکزی، شمالی و شرقی و یک تعداد ولایت جنوبی ممکن باران‌های شدید با رعد و برق صورت بگیرد که مقدار آن شاید تا 30 میلی‌متر برسد. مقامات وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در چند روز اخیر در نتیجه سیلاب ها در افغانستان 48 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. این سیلاب ها صدها راس مواشی را از بین برده و هزاران جریب زمین و باغ های میوه‌دار را تخریب کرده است. حکومت ایران 32 زندانی افغان را که به خاطر نداشتن اسناد بازداشت کرده بود آزاد و به افغانستان سپرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان حافظ ضیاء احمد دیروز چهارشنبه در توییتر خود نوشته که در بین زندانی های که در امروز به آنها سپرده شده اطفال هم شاملند. قبل از این هم ایران ده ها زندانی دیگر افغان را رها کرده و به افغانستان فرستاده بود. ملاله یوسفزای فعال تعلیم دختران و برنده جایزه صلح نوبل و در حدود 100 فعال دیگر از فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواستند که تیم فوتبال دختران افغان را که از کشور خارج می باشد به رسمیت بشناسند. روزنامه گاردین و یک تعداد رسانه های انترنتی نوشته که یک تعداد فعالان زن و اعضای زن در پارلمان های استرالیا و اروپا در این کمپاین سهم دارند. آنها در یک نامه از فیفا خواستند که محدودیت ها را بر فوتبالران زن افغان دور کنند و به آنها اجازه فعالیت آزادانه را بدهد. و کاروان های تجهیزات و وسایل زیرپوش به سمت منطقه در شرق بلاروس رایند که گفته می شود جنگجویان گروه اجیر واگنر در آنجا جا به جا شدند. رهبر واگنر ایفگینی پریگوژنی و هزاران سرباز اجیران ماه گذشته بعد از بغاوت مسلحانه در برابر روسیه به اساس یک توافق به بلاروس رفتند. نظر به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در نزدیکی کمپ جنگجویان واگنر در شرق بلاروس 750 نوع مختلف تجهیزات و وسایل نظامی دیده شده است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب به همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. نمایندگان حکومت‌های آمریکا و طالبان روی موضوعات اقتصادی و امنیتی و حقوق زنان در دوحه صحبت می‌کنند. در این صحبت‌ها نماینده خاص آمریکا برای افغانستان توماس ویست و نماینده خاص این کشور برای حقوق دختران و زنان افغان رینا امیری اشتراک می‌کنند. تا حال معلوم نیست که از سوی طالبان کیها در این صحبت‌ها سهم می‌گیرند. تفصیل بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا میگوید که دو دیپلمات امریکایی برای ملاقات با طالبان و تکنوکرات های افغان به قزاقستان و دوحه راه سپار شدند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز نشر شد آمده است که این سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان تامس وست و نماینده خاص آمریکا در بخش حقوق زنان و دختران در افغانستان رینا امیری 5 روزه خواهد بود. بلاوشته اعلامیه این هیئت آمریکا اول در آستانه در اجلاس سازمان به نام C5+1 اشتراک میکند. این یک سازمان میباشد که در آن 5 کشور آسیای میانه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک دارند و در همین چوکات با آمریکا رابطه مشترک خود را تعقیب میکنند. نمایندگان آمریکا در آستانه با نمایندگان جامعه مدنی هم میبینند و در مورد تقویه و رشد اقتصادی بانوان در افغانستان و قزاقستان صحبت میکنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید بعد از آستانه این دیپلمات‌ها به شهر دوحه قطر میروند و در آنجا به گفته آنها با تکنوکرات‌های وزارت‌های کلیدی حکومت طالبان ملاقات میکنند. مسائل مورد بحث آنها در اینجا ثبات اقتصادی و رفتار مناسب با افغان‌ها از جمله زنان و دختران است. وزارت خارجه آمریکا میگوید نمایندگان دو طرف روی مسائل امنیتی و جلوگیری قاچاق مواد مخدر هم تبادل نظر میکنند. ما کوشش کردیم که در این مورد از دفتر سیاسی طالبان در قطر و یا سخنگویان دیگر آنها معلومات به دست آوریم، ولی تا نوشتن این گزارش پاسخی از آنها به دست نیاوردیم. تا حال چنین معلوم نمی شود که ملاقات نمایندگان آمریکا در دوحه با نمایندگان طالبان کدام تغییری را در موقف آمریکا در برابر طالبان ایجاد خواهد کرد. آمریکا که در ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه‌ای را با طالبان در دوحه امضا کرد، مانند کشورهای دیگر جهان حکومت طالبان را تا حال به رسمیت نشناخته است. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن قبل از این گفته بود اگر طالبان از تصامیم خود در مورد محدودیت‌های وضع نموده بر زنان عقب نشینی نکنند، این کار برای طالبان تاوان بزرگ خواهد داشت. علاوه بر آمریکا و کشورهای دیگر غربی، سازمان ملل متحد هم به وضاحت به طالبان گفته که اگر تعامل و به رسمیت شناختن می‌خواهند، باید فرمانهای صادر کرده برای محدودیت کار و تعلیم زنان را لغو کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت، دختران از تعلیم بالاتر از صرف ششم محروم شدند و زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی و همچنان کار در ادارات محلی ملل متحد در افغانستان منع شدند. در اواخر به اساس یک فرمان طالبان آرایشگاه‌های زنانه هم در سرتاسر افغانستان مسدود شد که گفته می شود تعداد آنها به 12,000 می رسید. اما طالبان از سوی خود نگرانی‌های جامعه جهانی را در رابطه با حقوق زنان در افغانستان بیجا خوانده، میگویند که آنها طبق شریعت اسلامی و عنانات افغانی حقوق زنان را رعایت میکنند.
شما شنیدید که نمایندگان حکومت آمریکا و طالبان روی موضوعات اقتصادی و امنیتی و حقوق زنان در دوحه صحبت میکنند. ساعت پیش از شفیق همدرد، تحلیلگر سیاسی افغان در آمریکا، پرسیدیم که در موقف آمریکا در برابر طالبان کدام تغییر آمده که نمایندگان این بار به این سطح وسیع میبینن؟
با فکر نمی کنم، به خاطر که ایالات متحده آمریکا برای منطقه و خصوصا افغانستان منافع و مسائل استراتژیک داره، پس به او اساس اینا مجبور هستن که نماینده های اینا و دیپلمات های اینا و حد اقل بگم که استخبارات اینا با رژیم فعلی یک رابطه داشته باشه، پس به او اساس اینا مجبور هستن بنابر او منافع ملی و استراتژیک اینا که در منطقه در افغانستان است، به او اساس به نماینده های اینا یا دیدارهای رسمی علنی داشته باشن و یا هم دیدارهای مخفی داشته باشن. پس به این اساس مسائل استخباراتی و مسائل استراتژیک که با رژیم فعلی اینا دارن، با فکر نمی کنم که اینا تقریبا 18 ما با هم مذاکرات کردن، صحبت کردن و بعضی مسائل خیلی مخفی و هم دارن، با اون مسائل یا با اون تعهدات کدام یا آسیب برسه یا در روز کدام تغییری بیایه. و فکر میکنم که غیر مستقیما و در خفا یک نوع حمایت از رژیم فعلی وجود داره و تا که منافع ایالات متحده آمریکا در وجود نظام و حاکمان فعلی موجود باشه، ما فکر میکنیم که این حمایت و این حالت دوام خواهد.
پیشتر هم اشاره کردین که روابط استراتژیک دارن این دو کشور بگویم و همچنان منافع مشترک، میتونین بگوین که چی وجه مشترک میان این دو حکومت وجود است اگر برشماریم؟
ما گفتم که منافع استراتژیکی بعضی کشورهای جهان و به خصوص ایالات متحده آمریکا در منطقه و سیاست‌های ژمنی و بعضی از پالیسی ها و مسائل که در منطقه به خصوص در نزدیکی روسیه و آسیای میانه در ایجا و مسائل اوکراین و خب چین و ایران و بعضی مسائل منطقه اینه میشه موجود است. به او اساس ایالات متحده آمریکا بنابرای مسائلی که در منطقه وجود داره و دشمنای بالفعل اینا که گویا القاعده و داعش می باشند در افغانستان و تنها کسایی که می توانند با اینا مبارزه بکنند رژیم فعلی است، از به او اساس تا یک حدی کوشش می شه که در خفا از اینا حمایت صورت بگیره، اما این حمایت دیپلماتیک نیست، علنی نیست، بلکه مخفی است و به امونمو اساس است که تا حد زیاد بالا اینا فشار وارد نشده.
توقعات و انتظارات از امریکا به سطح جهانی زیاد است، در خصوصا در ارتباط به مسائل حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان به ویژه. آیا امریکا میتونه که از فشارهای لازم برای استفاده کنه برای از این که طالبا را مجبور بسازه به رعایت حقوق بشر در افغانستان و سایر مسائل و مشکلات؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر که ایدئولوژی آنها و اعمال اینا پیش از اینکه اینا به قدرت برسن برای ایالات متحده امریکا و همه جهان معلوم بودن، به خاطر که اینا 5 سال حکومت کردن پیش از اینکه اینا فعلا اینا به قدرت برسن، پس به اساس اینا به اساس اون ایدئولوژی خود با پیش میره و همه کارها را در چوکات ایدئولوژی خود
شفیق همدر تحلیلگر امور سیاسی افغان در امریکا بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیته بین‌المللی نجات IRC میگوید که برای رساندن کمک به سیلاب زدگان در 3 ولایت افغانستان تلاش دارد. در یک اعلامیه این کمیته آمده که سیلاب های اخیر به باشندگان چندین ولایت به شمول کابل، میدان وردک و لوگر آسیب به ضرر رسانده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
از یک هفته به این سو تقریبا نصف ولایات افغانستان شاهد سیلاب های شدید بودند. سیلاب زده ها با مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی روبرو اند و شکایت می کنند که کمک رسانی به خوبی صورت نمی گیرد. یک شنونده رادیو آزادی نبی الله زابولی می گوید سیلاب شدید روز دوشنبه در دریای ولسوالی ارغنداب به مردم زیان رساند و تا هنوز کسی به آنها کمک نکرده است.
سخت سیلاب را لیسی در غنداب
سیلاب شدید سرازیر شد و خانه ها مواشی و زمین های مردم بیچاره را که اقتصادشان بی آن هم ضعیف است از بین برد. آنها به کمک و معاونت نیاز دارند. تا حال هیچ مؤسسه کمک رسانی امارت اسلامی به صدای آنها گوش نداده است.
در مناطق دیگر افغانستان هم سیلاب زده ها همین گونه شکایت دارند. چون این معلوم می شود که در مقایسه با نیازمندی مردم اقدامات کمک رسانی کم رنگ است. سیلاب ها دامنگیر تقریبا نصف ولایات افغانستان شده، اما کمیته بین المللی نجات می گوید 3 ولایت کابل، میدان وردک و لوگر نسبت به دیگر ولایات بیشتر زیان دیدند و آنها در همین ولایات به سیلاب زده ها کمک می کنند. این کمیته روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که در این 3 ولایت در نتیجه سیلاب ها 1200 نفر بی سرپناه شدند که به گفته آن به کمک های عاجل نیاز دارند. در اعلامیه از قول محمد ریاض رئیس شعبه کمک های عاجل برای آسیا در این کمیته آمده که گفته است گروه های کاری آن همکنون به کمک رسانی طبی به سیلاب زده ها در کابل و لوگر مشغولند. با گفته محمد ریاض به سیلاب زده ها در روزهای نزدیک پول نقد هم توزیع می شود، اما وضاحت داده نشده که به چه تعداد سیلاب زده ها در کجا و به چه مقدار پول نقد داده می شود.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه مجله هفتگی آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شماره تازه و مطالب جدید با شما هستیم و به آرزوی صحتمندی شما این شماره را تقدیمتان می کنیم. بیشترین بخش این شماره به زندگی و کارهای ادبی واصف باختری، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی افغانستان اختصاص دارد که هفته گذشته درگذشت. در کنار آن این مطالب را نیز برایتان داریم. به جای داستان هفته روایتی داریم با عنوان قدر ناشناس از نوشته های فرهاد کریمی. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. یادی از استاد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان نامدار افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
این زبانی که از کرانه های دجله تا شهر تاریخی دربند در قفقاز در سراسر
این صدا آشناست، او را همه اهل سواد افغانستان، منطقه و بخشی از جهان می شناسند. اما دریغ و صد دریغ مالک این صدا استاد محمد شاه واصف باختری، این اساسی ترین ستونی از بنیاد بنای شعر معاصر فارسی دری فرو ریخت. با شنیدن درگذشت این کاج بلند از بوستان شعر معاصر فارسی دری، انگشتانم یارای نوشتن را از دست داد و به نوشته استاد اسحاق فائیز، چی یاد هولنگیز، چی باد اربدکش، که در دم آدم اسپیده غبار آلود، وزید و برج بلند باره را چنین لرزاند، و تاز غربت تلخش دمی سخن گوید، غریب گونه تنی پهلوان دوران را بر روی خاک افکند. صد دریغ که استاد واصف باختری این اعجوبه شعر معاصر فارسی دری رو به خاک کرد و لرزه بر اندام ادبیات معاصر پدیدار شد و بدون شک تا سالهای سال جای این فرهیخته خالی خواهد بود. و یا در دو بیت استاد محمد عالم لبیب را که با شنیدن افول این اسطوره شعر با آوردن یک مصرع از خود استاد باختری در یک رباعی چنین ابراز کرده: با باغ سبز سخن وحچ باد سرد گذشت، که پژمرید شقایق برنگ زرد گذشت، دریغ واصف آن شهسوار پهنه شیر، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت. استاد باختری می دانست که هر زنده جانی در انتها ناگزیر مرگ است و او خود قبل از درگذشت خود چنین سروده بود: یک چند در این بادیه بودیم و گذشتیم، با داس هوس خار درویدیم گذشتیم، تا چشم اجل را دو سه دم خواب رو باید، افسانه بیهوده سرودیم و گذشتیم، چون سایقه در دفتر فرسوده هستی نامی بنوشتیم و زدودیم و گذشتیم. ای سیل بر این مشت خس و خار چه خندی، ماییم که راهی تو گشودیم و گذشتیم. دیباچه امید به فرجام نپیوست، یک سطر بر این صفحه فزودیم و گذشتیم. خاموشی ما پاسخ آوازگران است، وان را که سزا بود ستودیم و گذشتیم. اما چه گذشتی که با درد مردم و عشق بی ریا به وطن و مهر در قلوب عاشقان و نقد یا و سرایانی که حقا سرایش هوده ها و بی هوده ها خیرگی در صفحات نورانی ادبیات به بار آورده بودند. واصف باختری 81 سال زیست که حدود 6 دهه را فقط سرود بی باکانه سرود. منیژه باختری دختر واصف باختری نیز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است: استاد واصف باختری پدر ما، پیر ما، دانای ما، جان ما، جهان ما، به ابدیت پیوست. در روزهای پایینی عمرش برایش لالایی و شعر خواندیم و دستهای رنجورش را نوازش کردیم. زندگی او چنان بزرگ بود و یاد او چنین باشکوه است که مرگ وامدار او خواهد ماند تا هنوز تا همیشه. از همشهری و قلایی واصف باختری محمد یوسف سیمگر باختری چنین میخوانیم: با یک و ارکی زادگاه ما واصف باختری چه سخت است در اندوه آفتاب نشست و بر مرگ نور نوشت. ای وارث فردوسی و خاقانی و منوچهری و مولانا، ای سرفراز یل اقانیم و اقالیم خرد و ادب، رفتنت نیمی دیگر از قامتم را شکست، رفتی و ندیدمت. ما برادر بودیم و من در کنارت قد کشیدم، بر مرگ برادر بسیار گریستم این بار نیز. از شبگیر پولادیان شاعر زیبا سرای معاصر چنین خواندم: درد سفر جاودانی، درد پرواز لاهوتی آن پرنده بی بازگشت برایم آنقدر سنگین است که نمیدانم چه بنویسم. در شهر آشوب ذهن سرگردانم، آشوب قیامت برپاست. سخنان ناگفته بماند به فردا که سخن بسیار است. این چند بیت پراگنده و الکن را بی اختیار در نخستین لحظه تکان دهنده خبر ارتحال استاد باختری نوشته بودم. اشک آمو همه خون شد که سپیدار برفت، کوه البرز فرو ریخت که دلدار برفت. درد بنشست به خاکستر غم، شهر غریب بلخ ماتم زده را یار وفادار برفت. زال زر بود تمامیت فرهنگ مرا، دست پرورده سیمرغ ز کهسار برفت. باز دیباچه فرجام به خون بنویسند، شایران را ز صفی معرکه سردار برفت. داستان پرداز با شهرت معاصر دوست صمیمی استاد باختری خالد نویسا نوشت: استاد واصف باختری در کنار پیشتازی و سالاری شعر معاصر فارسی افغانستان نمونه درخشان شعور و شرف و آگاهی هم بود. او هم شاعر و هم ادیب بود، هم مؤدب، چیزی که در این زمانه کم پیدا می شود. استاد باختری نه صرف شاعر و مترجم و پژوهشگر، بلکه با روشی که داشت معلم دانای اخلاق اجتماعی نیز بود و فرد بود و ثانی نداشت. استاد سالی محمد خلیق مربی ژورنالیستان و شاعر بلخ در سوگنامه منظومش نوشت: و آفتاب نمی میرد نمرده است که جان جاودانه نامیراست، نرفته چون که صدا تا همیشه پا بر جاست، نخفته است که شعر و شعار بیداریست، نبسته لب که هیاهوی شور فرداهاست. فرو نمی فتد از هیچ باد و توفانی که تک درخت سبز از سلاله توباست. شکوه دیگری از شعر فارسی دری، شرار دیگری از سوز نای مولاناست. خود آفتابی بود و همیشه خود می گفت و آفتاب نمی میرد، این نگفته ماست. در صفحه وبسایتی با نام واصف باختری اینگونه به معرفت مرحومی پرداختند: واصف باختری شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر نامبردار حوزه زبان و ادبیات فارسی، در 24 حوت سال 1321 هجری خورشیدی در شهر مزار شریف ولایت بلخ زاده شد. دوره ابتدایی را در لیسه باختر مزار شریف و صنوف دهم و یازدهم را در لیسه حبیبیه خواند. سند فراغت را در سال 1341 از لیسه باختر شهر مزار شریف به دست آورد. واصف باختری در سال 1345 هجری خورشیدی از رشته زبان ادبیات دانشگاه کابل گواهی نامه لیسانس گرفت و در همان سال در دپارتمنت دری ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف کار را آغاز کرد. در سال 1353 هجری خورشیدی برای تحصیلات عالی به آمریکا رفت و در سال 1355 هجری خورشیدی پس از به دست آوردن گواهی نامه ماستری در رشته تعلیم و تربیه از دانشگاه کولومبیا به افغانستان برگشت و دوباره در ریاست تالیف و ترجمه تا سال 1357 به کار خود ادامه داد. واصف باختری در میزان 1357 زندانی شد و در جدی سال 58 از زندان رها شد و دوباره تا سال 1361 به حیث ویراستار در ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف به کارش ادامه داد. واصف باختری سالها عضو گروه دبیران بنیاد فرهنگ افغانستان، عضو گروه رهبری کانون حکیم ناصر خسرو، عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگی خوشحال خان و عضو هیئت رئیسه اتحادیه ژورنالیستان افغانستان بوده است. 7 عرس مولانا جلال الدین محمد و 6 اجلاس عمومی کانون حکیم ناصر خسرو بر ریاست او برگزار شده و بیشتر اسناد اساسی، پیام‌ها و آیین‌نامه‌های انجمن نویسندگان افغانستان را او نوشته است. آثارش به نام‌های نردبان آسمان، آفتاب نمی میرد، از میاد تا ترس، از این آینه بشکسته تاریخ تا شهر پنزولی آزادی، دیباچه در فرجام، در استوای فصل شکستن، مویه های اسفندیار گم شده، دروازه های بسته تقویم، سرود سخن در ترازو، گزارش عقل سرخ در رنگ ها و بی رنگ ها، بازگشت به الفبای اسطوره‌ای بزرگ شهادت و 7 دفتر شعر، یک گزینه از میان این 7 دفتر و کتابی در زمینه عرفان شعر فارسی به نام نردبان آسمان که از معتبرترین و معروفترین کتابهای استاد باختری به شمار می رود که به چاپ رسیده است می باشد. واصف باختری به زبانهای انگلیسی و عربی آشنایی داشت. از زبان انگلیسی مقاله ها و شعرهای فراوانی را به فارسی برگردان کرده و نیز شماری از شعرها و داستانهای فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده است. شماری از شعرهای او به زبانهای انگلیسی، روسی، چکی و آلمانی نیز برگردان شده است. واصف باختری از سال 1375 تا سال 1380 در پاکستان زندگی می کرد و سال 1380 بدین سو در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می نمود و دریغ شاعر با صلابت و پرآوازه افغانستان پنجشنبه 29 سرطان 1402 خورشیدی مطابق با 20 جولای 2023 میلادی که گذشت بنابر مریضی دوامداری که داشت در سن 81 سالگی به ندای حق لبیک گفت. استاد نصرالله پرتو نادری پیر تکسار و غنیمت روزگار در صفحه فیسبوک نوشت: دو روز است که به یک جمله بند استم که او رفته و همه جا خالی است، مگر تو همه شیر روزگار ما بودی ای پیر روشنی فروش. با خواندن این جمله ها با خود استاد پرتو صحبت نمودم، او در مورد این گفته ها را داشت.
استاد واصف باختری در افغانستان در سده بیستم یک شاعر بیمانند بود، از بسا جهات بیمانند بود. وقتی که بحث شعر نیمایی به میان می آید، باید در نظر داشته باشیم که باختری قافله سالار شعر نیمایی در افغانستان است. البته این سخن من به این مفهوم نیست که پیش از باختری تجربه هایی در زمینه شعر نیمایی یا مثلا در زمینه شکستن قالب و این چیزها وجود نداشت، بلکه وجود داشت، چنان که نمونهش همون کتاب نو شعرون یا اشعار نو است که سال 1341 نشر شد در کابل. باختری که شعر از سال 1320 و 1330 آغاز کرده بود در دهه 1340 سده گذشته خورشیدی به شعر نیمایی روی آورد و بدون تردید که با همون معیارها و موازینی که نیما مطرح کرد شعر نیمایی را در افغانستان پیاده کرد. او را میشه به حق میشه گفت که اون پیشگام و قافله سالار شعر نیمایی در افغانستان است. در دهه 40 و 50 و بعد دهه 60 اوج شاعری باختری است در شعر نیمایی و شعر سپید، و در مورد شعر سپید هم می شود گفت که اون از پیشگامان شعر سپید در افغانستان است. اگر ما شعرهای نیمایی و سپید واصف باختری را با قالب‌های کلاسیک مطرح کنیم، مثلا واصف باختری در همین دو قالب سپید و نیمایی است که بسیار زیاد نام درخشان است. واصف باختری شاعر متفکر و اندیشه ورز و خردگراه است. او شعر را با یک بینش سیاسی اجتماعی می سراید. در آغاز یک گونه از سایه یک ایدئولوژی سیاسی را در شعرهایش می بینیم که ولی خوشبختانه بعدا در آخر سده چهل خورشیدی دهه چهل سده گذشته خورشیدی از آن سایه خود را بیرون می کند. محتوای شعرهایش بسیار پیچیده و یعنی چندین بودی است، یعنی چند لایه است، یک رشته نیست بلکه چند رشته است که به هم در کنار هم بافته میشن یا تنیده میشن یا تاب میخورند. زبان فخیم دارد و زبان ابهام آلود دارد در شعرش، و این یک بحثی بود در مورد شعرهای استاد واصف باختری که چرا واصف باختری این همه شعرها را در یک ابهام می سرایه و این چرا شعرهایش این همه تصاویری دارد که از ذهن خواننده عادی بیرون است. البته بعضی شعرهایش واقعا همین گونه هم هست، ولی هم نه همه شعرهایش. و شعر در ذات خود یک سخن ابهام آلود است، چون با کنایه، با اغراق، با مبالغه، با استعاره و چی سر و کار دارد، و بدون تردید وارد شدن این همه صناعات ادبی در شعر زبان شعر از زبان عادی متفاوت می‌سازد. بخش دیگری کارهایش کارهای تحقیقی واصف باختری است. واصف باختری در زمینه تحقیقات ادبی بسیار کارهای درخشانی کرده، بسیار. امون کتاب حاشیه‌های گریزان از متن در حقیقت امون مجموعه ای از امون کارهایش است که در اونجا به مسائل فلسفی و این چیزها و مسائل منطق و این چیزها پرداخته. ترجمه باختری بسیار قابل توجه است. باختری از چهار از همه قاره های جهان، از افریقا تا آسیا و اروپا و همه جا چی کرده؟ ترجمه کرده. و انتخاب باید بگویم که انتخاب شاعر و شعرهایی که باید ترجمه کنه بسیار دقیق است، بسیار دقیق است. او مرد بزرگی بود، ما نمیفهمیدیم و هنوزم نمیفهمیم. بسیار دوستان اینطور میگن که اولا او کم کار کرد. من از همین دوستان میپرسم که او کم کار کرد، همین کارهای کمش تو خواندی که اولا میگه که چرا کم کار کرد؟
قدرت کلام استاد واصف باختری مرزهای زبانی را شکسته بود. نمونه آن آهنگی که از هنرمند مشهور اختر شوکت است که روی یکی از غزلهای مشهور استاد واصف باختری با مطلع امشب از باده گلگون نستانم چه کنم ساخته شده است. خواستیم با شما هم شریک بسازیم با نشر بخشی از آهنگ. یادواره باختری را نیز به پایان میبریم. درود.
ستانه چی کنم آبادش غم ها نفشانه
فای بود پیرامون زندگی و کارهای ادبی واصف باختری، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی افغانستان که هفته گذشته از این دنیا رفت.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری را عقیده بر این است که انسان با تمام علمیت و دانایی آنقدرها دوست و مهربان بر هم نوع خود نیست و موازی با دانایی و تعقل خصوصیتی به نام حرص دارد که در حیات مختصر او سبب شماری از چالش ها می شود. در حالی که چیز فهم و علمای متبهر دایمن بنی بشر را به نوع پرستی و مساعدت و صداقت در کار ترغیب نموده و از عاقبت حرص و زیاده طلبی و بدبینی به هم نوع هشدار می دهند. اگر بازمانده های تاریخ و فرهنگ را بنگریم، قصه ها، داستان ها و روایاتی در کتب قدیم در بازدارندگی از این اعمال ناشایست به وفرت دستیاب می شود. در این شمار روایت آموزنده به جای داستان هفته داریم از الطاف دوست گرامی فرهاد کریمی که آن را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
مرد سال خورده ای که در بستر مرگ بود خواست برای پسر خود حکمت را تعلیم دهد که چگونه کارهای خیر را خالصانه انجام دهد. بناهن از پسر خود خواست هیچگاه برای احد من الناس کار خیر و نیک را انجام ندهد. پسر مرد پیر بعد از مرگ پدرش پیشه صیادی را انتخاب کرد. و روزگار فقیری داشت و در یکی از روزها سلاح خود را گرفت و به منظور شکار روانه جنگل شد و زمانی که به آنجا رسید ناگهان عقاب زخمی را دید که پرواز کرده نمی تواند و دلش به عقاب سوخت. بناهن او را به منظور تداوی به خانه خدا آورد و تصمیم گرفت بعد از صحتیابی او را رها کند. روز دوم که به شکار رفت در داخل جنگل مردی را دید که بیهوش افتاده و دست و پایش بسته است. دلش به آن سوخت و به سر و رویش آب ریخت تا به هوش آید و دست و پایش را باز کرد. با مجرد که مرد به هوش آمد او را با خود به خانه‌اش برد و برای او یک جای خاص را آماده کرد و توجه زیادی را برای او به خرج داد و تمام ضرورت‌های او مانند لباس، خوردنی، نوشیدنی و راحت را مهیا کرد. روز سوم به منظور شکار به جنگل رفت. این بار یک مار مریض را دید که در بین جنگل افتاده است و دلش به آن سوخت. بناهن او را با خود به خانه خود برده تحت تداوی قرار داد. وقت عقاب شفایاب شد دور شدن از خانه صیاد را نپذیرفت و در خانه اش ماند. در یکی از روزها عقاب داخل خانه شده در کنار خانم صیاد نشست و در منقارش توق یعنی لاکت زیبایی که از لولو و الماس و یاقوت ساخته شده بود به نزد خانم صیاد گذاشت و خودش نیز پرواز کرد. خانم صیاد از دیدن توق بسیار زیاد خوشحال شد زیرا او زندگی فقیرانه و تنگ دستی داشت که همیشه از آن وضعیت رنج می برد. اما مردی که مریض بود حرکات عقاب را زیر نظر گرفته بود. زمانی که شفایاب شد از خانه صیاد خارج شده به طرف خانه خود روانه شد و در عرض راه صدای جارچی و یا صدا کننده پادشاه را شنید که می گفت توق خانم پادشاه گم شده است و هر کسی که از آن نشانی داشته باشد و برای پادشاه خبر دهد 100 تنگ طلا برایش جایزه داده می شود. و این مرد صحت یاب شده با خود گفت 100 تنگ طلای بسیار زیاد است و من هم شخص فقیر بوده و مالک هیچ متای دنیا نیستم. بنابراین او به قصر پادشاه رفت و برای پادشاه گفت آن توق طلایی که شما در جستجویش هستید در نزد خانم صیاد است. در حالی که همان صیاد همین شخص را از مرگ نجات داده بود. بعدن اساکر پادشاه خانه صیاد مهربان را محاصره کرده و آن را به تهمت دزدی لاکت خانم پادشاه دستگیر نموده خودش را روانه زندان کرده لاکت را برای خانم پادشاه برگرداندند. بعدن قاضی صاحبان او را به اعدام محکوم کرد. باقی ماند ماری که صیاد مهربان او را تداوی نموده بود و این مار از قصه به طور کامل خبر شد و تصمیم گرفت که برای صیاد به پاس خدماتش کار نماید تا او از اعدام شدن نجات یابد. بناهن مار به قصر پادشاه رفت و به اتاق دختر پادشاه داخل شده خود را به اطراف آن پیچ داد و زمانی که زن پادشاه دروازه اتاق دختر خود را باز کرد حالت خطرناکی را دید و بسیار ترسید و حادثه را به طور عاجل برای پادشاه خبر داد و تمام ارگ نشینان آمده صحنه را تماشا کردند. ولیکن به نجات دختر پادشاه از چنگ مار قادر نشدند و موفق نگردیدند زیرا اگر به مار نزدیک می شدند بیم آن می رفت که مار دختر را از بین ببرد. همه حیران مانده و به جستجوی راه حل از این مشکلات فکر می کردند و پادشاه وزیر دانایی داشت و او برای پادشاه گفت آیا ما یک محبوس محکوم به اعدام در زندان نداریم؟ پادشاه گفت بله داریم، کسی که لاکت زن پادشاه را دزدیده بود اکنون به اعدام محکوم است. وزیر گفت امر کنید او را حاضر کنند. و او به مار نزدیک شده یا دختر را نجات می دهد و یا اینکه مار او را نیش می زند و می میرد، زیرا او در هر دو حالت محکوم به اعدام است، چی مار بکشد و یا ما بکشیم. عساکر صیاد را حاضر کردند و او به حضور پادشاه استاد شد و پادشاه از او خواست داخل اتاق شده دختر را از شر مار نجات دهد. صیاد مهربان گفت: ای پادشاه، اگر این کار را کردم و دختر را از چنگ مار نجات دادم، مکافات و جایزه من چی خواهد بود؟ پادشاه گفت: حکم اعدام را لغو می کنم و تو را عفو می نمایم و آن طوق طلا را دوباره برایت به عنوان جایزه می دهم. صیاد به آرامی داخل اتاق دختر پادشاه شد و زمانی که مار او را دید، دختر را رها کرده آهسته به نزد صیاد آمده خود را به شانه های وی آویزان کرد و صیاد مار را با خود گرفته از اتاق خارج شده به نزد پادشاه آمد و پادشاه به وعده خود وفا نموده او را عفو کرد و طوق طلایی را هم برایش داد. بعدن صیاد مار را همراه لاکت گرفته به خانه خود آمد و گفت: مار وحشی پاس نیکی را حفظ کرد و عقاب پاس نیکی را دانست، اما انسان قدر ناشناس پاس نیکی را حفاظت نکرد. حقیقت را باید بپذیریم. بعضی از انسان‌هایی هست که حتی به اندازه یک حیوان خوبی را نمی‌فهمند. هرچند که نیکی هم بکنی، روزی که دستش رسید زهرش را می‌پاشد.
روایتی بود با عنوان قدر ناشناس از نوشته های فرهاد کریمی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته هم چند جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی جملات ناب صفحه دوستگرامی احمد ولی سنگر، جالب خیلی کوتاه. دومی منطق دختر از صفحه دکتر یعقوب سمر، سومی درس عبید زاکانی به پسران از صفحه کبیر مقیمی و جالب کوتاه چهارمی تفکر نادرست از صفحه سمی قیوم. نخست جملات ناب. می دانید باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سرپناهند، اما عقاب برای اجتناب از تر شدن بالهایش بالاتر از ابرها پرواز می کند. دقیقاً این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند. دوم، انسان‌های بزرگ دو دل دارند، دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد آشکار است. سوم، در مسابقه بین شیر و آهو بسیاری از آهوها برنده می شوند، چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی، پس هدف مهمتر از نیاز است. چار، نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا ویران نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم. پنج، یک شمع روشن می تواند هزاران شمع را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود. شش، مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است. هفت، کاش به جای این که دستی بالای دست باشد، دستی در دست باشد. چقدر بهتر است. هشت، شیر هم که باشی جلو گلی گاو کم می آوری. نو، اگر تمام شب را در حسرت خورشید گریه کنی، فقط خود را از لذت دیدار ستاره ها محروم کرده ای. و بالاخره ده، یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. جالب دوم منطقه دختر. دیروز یک دختر 6 ساله در سرویس پهلویم نشسته بود و غوره می خورد. گفتمش جان کاکا، خوردن غوره برایت خوب نیست، چرا می خوری؟ گفت پدر کلانم 110 سال عمر کرد. با تعجب پرسیدم به خاطری که غوره می خورد؟ گفت نه، به خاطری که به کار کس کار نداشت. جالب سوم، درس عبید زاکانی به پسرانش. گویند عبید زاکانی در زمان پیری با اینکه 4 پسر داشت تنها بود و فرزندانش هزینه زندگی او را تأمین نمی کردن. لذا او چاره اندیشید و هر یک از پسران را جداگانه فرا خوانده به اونها گفت من علاقه خاصی به تو دارم و فقط به تو میگویم. حاصل عمر یک تلاش من ثروتی است که در خمره گذاشته و در جای دفن کردم. پس از مرگم از فلان دوست مکان آن را پرسیده و آن ثروت را برای خود بردار. این وصیت جداگانه باعث شد که پسرها به پدر رسیدگی و محبت کنند و عبید زاکانی نیز تا آخر عمرش با آسایش زندگی کرد تا از دنیا رفت. پسرانش بعد از دفن پدر نشانی دفینه را از دوست وی گرفته آنجا را حفر کردن تا سر و کله خمره پیدا شد. اما وقتی خمره را باز کردن داخلش از سکه های طلا خالی و تنها ورقی یافتن که بیت شعری در آن نوشته شده بود که خدای داند و من دانم و تو هم دانی که یک فلوس ندارد عبید زاکانی. عبید زاکانی در سال 609 قمری به دنیا آمد و در سن 82 سالگی درگذشت. جالب آخری، تفکر نادرست. گویند فقیری به نزد خربوزه فروش رفت و گفت خربوزه‌ای برای رضای خدا به من بده. فقیرم و چیزی ندارم. خربوزه فروش در میان خربوزه ها گشتی زد، خربوزه خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به خربوزه کرد و دید که قابل خوردن نیست و مقدار پولی را که به همراه داشت به خربوزه فروش داد و گفت به اندازه پولم به من خربوزه‌ای بده. خربوزه فروش خربوزه خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو خربوزه را به آسمان بلند کرد و گفت خداوندا بندگانت را ببین، این خربوزه خراب را به خاطر تو داده است و این خربوزه خوب را به خاطر پول.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم. دوشنبه 17 جولای 2023 که گذشت مصادف بود به 46مین سال روز وفات استاد محمد یعقوب قاسمی. استاد یعقوب قاسمی یکی از ارکان موسیقی خرابات و کاروانیان موسیقی افغانستان بود. صدای دلنشین و خوشایند داشت. مجله آزادی هم به گونه یادواره با استفاده از برگه دوست گرامی استاد وحید قاسمی که فعلا یکی از سلسله داران راه خراباتن مطلبی دارد که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
Yeah. استاد محمد یعقوب قاسمی، فرزند بزرگ استاد قاسم، در سال 1280 خورشیدی در گذر بارانه کابل دیده به جهان گشود. دروس ابتدایی را در مدرسه اولیا و ادامه تحصیلات را در مکتب اعدادیه و سپس رشتیه به پایان رسانید. در سال 1305 خورشیدی با پدرش به هندوستان رفت و نزد استاد پیاراخان به شاگردی زانو زد. در سال 1322 خورشیدی دوباره عازم کشور هند گردید و یک تعداد از آهنگهایش را در کمپانی ماستر وایس ضبط نمود که متاسفانه از آن ریکاردها اکنون اثری در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان باقی نمانده است. استاد محمد یعقوب قاسمی در کنار آوازخوانی و آهنگسازی برای مدت به عنوان آموزگار در کورس‌های موسیقی ایفای وظیفه نمود. از سال 1325 تا سال 1350 خورشیدی به حیث نخستین منتظم عمومی موسیقی در رادیو کابل ایفای وظیفه نمود و در این مدت توانست با دستاوردهای ارزشمند موسیقی آرشیف رادیو کابل را پربار سازد. او یکی از پرکارترین و با تجربه ترین همکاران رادیو افغانستان به شمار می رفت. آثار استاد یعقوب قاسمی این هاست. اکثریت آهنگ‌های استاد یعقوب قاسمی از آفریده‌های خودش بوده و این آهنگ‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود. اول آهنگ‌های سبک غزل که در قالب اشعار کلاسیک فارسی و اشعار شاعران معاصر اجرا گردیده است. دوم برخی از آهنگ‌هایی که روی تصنیف‌ها و ترانه‌ها کمپوز شده است و سوم برخی از آفریده‌های استاد قاسمی که بیشتر روی مایه‌ها و ویژگی‌های موسیقی قدیم کابلی استوار می‌باشد. آثار موجود استاد قاسمی در آرشیف رادیو کابل به تعداد 140 آهنگ می باشد که بیشتر آن روی اشعار حضرت بیدل و حضرت حافظ اجرا شده است. از شاگردان و پیروان استاد قاسم می توان از مرحوم استاد زلان، مرحوم سردار سمیجان و مرحوم آذر خیاط یاد کرد. مرحوم ظاهر هویدا نیز از آغاز فعالیت‌هایش بیشتر به بازخوانی آهنگ‌های استاد قاسمی می پرداخت. استاد یعقوب قاسمی جهت اجرای کنسرت ها به کشورهای پاکستان، هندوستان، ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق سفرهای زیاده داشته است. در سال 1347 خورشیدی در جشن شاهنشاهی ایران با جمعی از هنرمندان دیگر عازم کشور ایران گردید و طی کنسرت هایی که اجرا کرد مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. زیرا استاد یعقوب قاسمی زمانی که خودش را در جوار مزار حضرت حافظ شیرازی یافت، غزل های حافظ شیرازی را در قالب طرزهای ناب موسیقی اصیل کشور اجرا نمود و همچنان در کنار آرامگاه حضرت سعدی شنوندگانش را با اجرای آهنگهای روی اشعار زیبای سعدی با امراهی موسیقی ناب وطنی مجذوب خیش گردانید. در ختم کنسرت از طرف دانشگاه ایران و وزارت هنر و فرهنگ ایران برای استاد یعقوب قاسمی تحسین نامه و هدیه های گرانبها اهدا گردید. خوشبختانه دو آهنگ تصویری از این خاطره ماندگار در چینل یوتیوب موجود است. استاد یعقوب قاسمی یک بار ازدواج نمود. زمانی که همسرش در جوانی و در اثر بیماری جان به حق سپرد، او تا آخر عمرش دوباره ازدواج نکرد و با برادر جوانتر از خودش محمد یوسف قاسمی در کارته پروان کابل زندگی میکرد و فرزندان برادرش را چون جانش دوست میداشت. وحید قاسمی، عبدالله قاسمی و ویس قاسمی برادرزاده های استاد قاسمی میباشند. نخستین آموزگار وحید قاسمی در موسیقی استاد یعقوب قاسمی بوده است. استاد یعقوب قاسمی به تاریخ 26 سرطان 1356 خورشیدی برابر به 1977 میلادی در شفاخانه جمهوریت کابل چشم از جهان فرو بست و در جوار مزار پدر در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
Get that.
یاد خیری بود از استاد یعقوب قاسمی، یکی از آوازخوانان نامدار افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی بمانید.